بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که عرض کردیم مبنای شرکت در مالکیت در زکات یک مبنای قوی و جا افتاده است و اکثر لول الجل قائل شدن به همین مبنا، حتی از نظر اونها با همون استدلالی که دیروز عرض کردیم، همین روایاتی که هست و آیات و شراکت و تعبیراتی که اونجا بود، موجب شده است که روایات دیگری که در باب زکات داریم که اون روایات ظهور دارد در مبانی دیگر، اون روایات رو بیان حمل بکنن بر این معنا و رفعیت بکنن از ظاهرش. مثل این روایت در بعضی از نصوص، مثلا فی کل اربعین شاتن شاتون، هر 40 تا گوسفند یکیش زکاته. این ظهور داره در چی؟ در اشاعه. این ظهور در 1/40، دیروز هم بعضی از آقایون گفتن ظهور در اشاعه داره، مبنای اشاعه. یا فیما سقط و سماع العشر، اون زمین هایی که با باران یعنی هزینه نداره آبیاریش، گندم یا جو، عشره. خب این عشر کسره، کسر مشاع، این قابل هست برای مبنای اشاعه. اینا ظهور در اشاعه داره، منتها اعلام به مقتضای همون روایاتی که دیروز گفتیم که ظهور در شرکت داره، آمدن از ظاهر اینها رفعیت کردن و حمل کردن اینها رو بر شراکت در مالکیت، نه اشاعه. اینقدر مبنای شراکت در مالکیت در باب زکات قوی بوده. این کلماتی است که اعلام همه در باب زکات دارن و اونجا قرص و محکم می‌فرمایند شراکت در مالکیت. حالا همه حرفایی که زدیم دنباله اشکال اول بود، خاطرتون هست؟ اشکال کردن که مبنای شراکت در مالکیت انما یکون، تمام قوی قائل بهش هستیم، اما در باب زکات ربطی به خمس نداره. و آمدن فرمودن اما فی الخمس، مثل این روایاتی که در باب زکات اونجوری داریم که نداریم، در باب خمس همه روایاتی که داریم ظهور در اشاعه هست، آیه و روایاتی که داریم ظهور در اشاعه داره. در بله همین مبنای شراکت در عین، حتی مثل مرحوم آقای خویی، ما گفتیم بعضی از کلمات، ایشون میفرمایند اینجا کسی بیاد شراکت در مالیات در خمس بگه قیاسه، قیاس کرده به باب زکات. این اشکال اول. اشکال دومی که در اینجا داریم در باب شراکت در مالیات، اینو جواب میدیم حالا. اشکال دومی که در شراکت در مالیات مطرح شده این است که شما میخواید ملتزم بشید به شراکت در مالیات در قبال کلی فی المعینی که صاحب عروه میگه. برای چی؟ هدفتون چیه که میگید شراکت در مالیات؟ شما میخواید جواز تصرف در مال رو ثابت بکنید دیگه، در مال غیر مخمس. تمام همه شما اینه. مرحوم صاحب عروه برای اینکه جواز تصرف در مال مخمس رو، در مال غیر مخمس رو بیاد و ثابت بکنه، مبنای کلی فی المعین رو پیش کشید که چون کلی فی المعین هست و به مقدار خمس در اموالش باقیه، پس تصرف در مال غیر مخمس میتونه بکنه. بنابر شراکت در مالیت جواز تصرف به دست میاد. چرا؟ برای اینکه اینجا در این اموالی که متعلق خمس شده شراکت هست یا شراکت نیست؟ شراکته. شراکت شما میگید در عین نیست، در مالیته. مالیت یعنی چی؟ یعنی قیمت، در قیمت. خب وقتی در اینجا شراکت در مجموع این مال هست در قیمت، قیمت روی عین میره دیگه، عینه که قیمت داره. اینجا سرایت می کند این مالیت به کل جزء جزء من اجزاء العین. چجور اگر شراکت در عین باشه، هر جزئی از این خانه، هر جزئی از این مغازه، هر جزئی از این جنس متعلق شرکته، این مقدار مال منه، این مقدار مال او. در مالیت هم باشه همینجوره، مالیت که جدا نمی کنه قصه رو. شما شراکت در مالیت که گفتید، همونجور که این شراکت سریان داره در خود اعیان، در صورتی که شراکت در اعیان و اشخاص مال باشه، در مالیت هم سریان داره. نسبت به چی؟ نسبت به قیمت و مالیت هر جزئی. پس فی کل جزء از اجزاء مال غیر مخمس مالیتش مشترکه. خب حالا نتیجه اشاعه میده، نتیجه اشاعه میده، اشاعه عبارت از این است که شراکت در خود اعیانه، یعنی اضافه ملکیت من در خود اعیان میاد. بنابر مبنای شراکت در مالیت، در خود اعیان شراکت نیست، در قیمتشه، در مالیتشه. خب میگن چه فرق میکنه؟ مالیت هم قیمت همین عینه، سریان پیدا میکنه. شرکت همون جور که در مبنای اشاعه سریان پیدا میکنه به جزء عین، اینجا شراکت در مالیت سریان پیدا میکنه به جزء قیمت عین. خب چه فرق میکنه؟ هر جزی از عین که شما میخواید تصرف بکنید، قیمتش مالیتش مشترکه. وقتی مشترک شد، حق تصرف ندارید، شما جواز تصرف ندارید. پس در اینجا میشه عین مبنای اشاعه. بنابراین اشکال بی خود بر مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه با این ترفند، با کلی فلمعین این مبنا آمده جواز تصرف درست کرده، اما بنابر شراکت در مالیت جواز تصرف درست میشه؟ این اشکال دوم هست در اینجا. وقت مثال میذارن، تنظیر میکنن، میگن برای اینکه خوب مطلب رو قرص و محکم کنیم، شما طبق روایات ما داریم که زوجه در مالیت بنا شریکه، یک هشتم میبره، اما نه از نفس بنا. این شوهر خانه داره، این خانه ساختمان داره، خب زمین و بساط محل اختلاف و اونو کار نداریم، الان واردم نمیشیم، بس طویل و زیله. در بنا میگن از بنا میبره، اما از بنا که زوجه میبره، از خود بنا نمیبره، از مالیت بنا میبره. این هست فتوای همه هست و عرضم روایت هم داریم. این که زوجه از مالیت بنا میبره معنا چیه؟ یعنی در مالیت شریک با بقیه ورثه. در مالیت همونجا کدوم فقیه میشناسید که اجازه داده باشه به ورثه که بدون اذن زوجه بیان در این عین تصرف بکنند؟ همین مقدار که زوجه شریک هست در مالیت عین، جلو تصرف خود ورثه رو میگیره. هر کدام از ورثه، پسر دختر، مادامی که او اجازه نده، در این بنا حق تصرف ندارند. ولو شریک در عین نیست، شریک در خود بنا نیست، شریک در مالیت بناست، اما شراکت در مالیت اینجا جواز تصرف نمیاره، اینجا هم عدم جواز تصرفه. اونجا شراکت در مالیت، اینجا هم شراکت در مالیت. چی میفرمایید؟ اشکال قویه دیگه. خمسو الان اجازه صبر کنید، هنوز وارد نشده. در زکات، بله. خیلی خب، حالا او دلیلش انشاءالله در کتاب زکات، اگر اینجوری بنام بود در کتاب حج همه چی در کتاب زکات اثبات بشه برای شما، دیگه لازم نبود کتاب زکات بخونید. او جدا، ما بینید اشاره کردیم به ادله شراکت از کجا در آمد، از چی اثبات میشه، شراکت در مالیت دلیلش چیه، ما اینا رو اشاره کردیم دیگه، یه اشاره کوتاه و گذرا. بقیهش بیشتر خب در کتاب زکات مفصل بحث میشه. حالا اجازه فرمایید. دو تا اشکال داشتیم. احسنت تو؟ حالا میگی؟ دو تا اشکال داشتیم. حالا جواب. اما جواب از اشکال اول که آقا خوب متوجه شدند. جوابی که در اینجا هست، بله، تمام این معانی که ما گفتیم در کتاب زکاته. و در کتاب زکات جل فقها قائل شدن به شراکت در مالیت. اونجا کلی فی المعین نفرمودن، اشاعه هم نفرمودن در اونجا، اما ما روایات متعددی وارد شده است در باب خمس که خمس شرع لبنی هاشم ان بدلن ان زکات. همین نکته ای که آقا فرمودن، اصلا خمس جعل شده در مقام بدلیت از زکات. چرا؟ عوضن انها اجلالن لهم من اوساخ ما فی عید ناس. متعددم هست این روایات که خداوند خمس رو جعل کرده بدل از زکات، برای اینکه اینجا پیغمبر هستن، آل و نبی هستن. حالا ما در اون بحث خمس هم مفصل گفتیم آل نبی اولا و به ذات به ائمه اطلاق میشه، بعد به دیگران. حالا یه حال اجلالن لهم، خمس اجلالن لساده آمده و جعل شده، فرقی با زکات نداره، این خمس همون زکاته. اینجا مقتضای عموم بدلیت در این روایات اینجوری که داریم، که ما این روایات رو در کتاب خمس مفصل بحث سندی کردیم، بحث دلالی کردیم، اونجا گذشت. اینجا اقل این عموم بدلیت این استفاده رو میده که در اینجا خمس مثل زکات فی نحوه تعلق حق، به عبارت دیگر توضیح بیشتر تنزیل، ما اگر آمدیم و مثلا الطواف فی البیت صلاتون، اینو میگیم تنزیل دیگه. تنزیل معنا چیه؟ یعنی چیزی را نازل منزله چیزی کردن، اینو بهش میگیم تنزیل. واقعی که نیست، یعنی طواف فی البیت واقعا صلاتون؟ نه، این یه فعل دیگه است، اونم یه فعل دیگه است. اینجا تعبده، شارعی که داره این تنزیل رو صورت میده. این تنزیل وقتی اتفاق افتاد، هیچ وقت در هیچ موردی تنزیل به نحو مطلق نیست. یعنی اگر گفتیم الطواف فی البیت صلاتون، تمام احکام و تمام جهاتی که در طواف هست مثل صلات باشه، این نیست. تنزیل در جهت خاصه، همیشه در جهت خاصه. ما در اینجا در این روایات اونجا بحث کردیم این جهت خاص رو ما باید پیدا بکنیم. این جهت خاص چیه؟ در خود این روایات عنوان شده است که شارع خمس را جعل کرد بدلن عن زکات، اجلالن لهم، این تعبیر دیگه. خب چه چیزی بود که منافات با اجلال داشت؟ ریشه کجا بود؟ زکات مگه چی بود؟ زکات حقی بود که خداوند جعل کرده بود فی اموال ناس للفقراء، للفقراء جعل کرده بود این حق رو. تعلق گرفته بود این حق به اموال ناس به نحوی که با اون تعبیراتی که در کتاب زکات داشتیم موجب شرکت فقرا شده بود در اموال اغنیا و اموال ناس، این حیثیت بود. برای اینکه حالا با فقرا و مساکین ساده رو جدا کنه اجلالا لهم، به جای اون حق زکات در اموال ناس آمده حق خمس رو برای ساده قرار داده. خب حق به اصطلاح خمس رو که قرار داده چجوری قرار داده؟ همون شراکتی که در مسئله زکات داریم عین اون شراکت هم در اینجا قرار داده. یعنی اینی که در اینجا تنزیل شده حقیقتاً تنزیل در کیفیت تعلق حکم به اموال ناسه، کیفیت تعلق تنزیل شده، ولذا اجلالم از توش در میاد بیرون که در روایات تصریح شده اجلالن لهم. یعنی هیچ فرقی این خمس با زکات نداره، اونجا از اموال مردم باید بگیرن بدن به اونا، اینجا هم از اموال مردم باید بگیرن به اینا، فرقی از این جهت نداره. شراکت برای اونها در اموال ناس هست، برای اینها هم هست. فرقش اینه عنوان رو آمدن عوض کردن، موارد رو هم عوض کردند، درست شد؟ پس در اینجا در اون نقطه اصلی که از نظر ما اصلا جهت تنزیل همون نقطه است که بدلیت در اینجا بدلیت شرعیه است، بدلیت تعبدیه است. شارع خودش زکات رو جعل کرده، همون زکاتی که جعل کرده اونجا آمده برای ساده همون رو به نحو خمس قرار داده بدون هیچ تفاوت دیگری. اونجا که اونجا اون توصیحه. ببینید احسنتم، ما هم گفتیم اجلالا لهم این متن روایت ان اوساخ ما فی عید ناس به این کار نداریم. ببینید تنزیلی که اینجا ما میگیم تنزیل خمس به زکات، نه تنزیل اون مال به اوساخ، اون الان کار نداریم. تنزیل خمس است منزلت از زکات. این تنزیل جهت میخواد. اون جهت تنزیل چیه؟ جهت تنزیل از نظر ما در نحوه تعلق این حق، نحوه تعلق این حق در زکات و خمس که با هم تفاوت میکنه. همون شراکتی که خداوند قرار داده اونجا، اینجا هم قرار داده. فقط فارقی که وجود داره، فرقی که ما در خمس بین خمس و زکات داریم که همین موجب خلط شده در اینجا و موجب اشتباه از نظر ما، این است که در زکات به حسب مورد این حق خودش رو کاملا نشون میده واضح، مثل روایت ابل فی خمس ابل شاتون، اون خیلی راحت خودشو اشتراک در مالیت نشون میده. اما فی کل اربعین شات شاتون خودشو نشون نمیده، اونجا مشاعه. در خمس خصوصیت مورد اینه، خصوصیت مورد خمس اینه که نیامدن بگن در ارباح مکاسب اینجور باشه اما در غنیمت چنین و چنان باشه، در جاهای دیگه مال مختلط اینجور باشه. در کل موارد آمدن گفتن چی؟ یک پنجم کسر مشاع. وقتی کسر مشاع آمدن در خمس گفتن، خب آقایون مثل مرحوم آقای خویی در خمس قرص بیان میگن خیلی خب این روایاتی که هست و علمو انما قدمتم من شیء فان لله خمسه، در ارباح مکاسب الخمس عرضم به حضورتون که حالا روایاتی هم اینجا ما ذکر کرده بودیم اگر بله حالا این بله روایات رو دیگه خودتون چی میکنید؟ الخمس و علا خمسه اشیاء من خمسه اشیاء فان لله خمسه یا موثقه سماعه ما افاد الناس بن قلیل او کثیر ففیه الخمس. در تمام ادله در باب خمس کسر مشاع داریم، کسر مشاعی که ما در خمس داریم یعنی یک پنجم، یک پنجم کسر مشاع. این در تمام موارد خمس همین جوره، این یک پنجم هست، ولذا قابلیت فهم معنای اشاعه داره. درست شد؟ مثل فی کل اربعین شاتن شاتون اونجا هم قابلیت استفاده اشاعه داره. اما آیا ظهوری که در اینجا در اشاعه داره، چون عرض کردم خصوصیت مورد در اینجا که اشاعه رو ما میفهمیم، چون در همه موارد یک پنجم گذاشته شده، اشاعه فهمش راحته. اما در زکات اینجور نیست. ما اگر در اینجا از این خصوصیت مورد دست برداریم، همونجور که در باب زکات این حق در مالیت گذاشته شده، شراکت گذاشته شده، اما شرکت در عین نیست، شرکت در مالیته، بیایم در اینجا هم بگیم در همونجا در باب زکات، وگرنه میگفتیم اون روایاتی که ظهور در اشاعه داره در باب زکات حملش میکنیم به چی؟ به شراکت در مالیت. خمس هم بیایم همین حرفو بزنیم، بگیم در اینجا این روایات ظهور در اشاعه هم داره، حملش میکنیم بر اون روایاتی که در باب زکات داشتیم و ظهور داره در چی؟ در اشتراک در مالیات، حملش کنیم، چه اشکال داره؟ همون جور که در خود اونجا خود مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه حمل کردن، اینجا روایات بدلیت رو هم داریم که خمس همون زکاته، کمک بگیریم در اینجا رفعیت کنیم از این ظهور، ولو در اینجا این ظهور در اشاعه این معناش این است که ظهور در مالیت نداره. ظهور در مالیت هم اینجا هست، منتها ظهور اشاعه واضح تره در این روایات خمس. ما حمل بکنیم بر اون معنا، ولذالک عرضم به حضورتون که این جهت واضح میشه که این که خداوند این بدلیت رو قرار داد، از همین بدلیت استفاده کنیم که خمس و زکات بن باب واحد و روایاتی که شراکت در مالیت رو میاره استفاده میکنیم در همه موارد سریان داره. اون مواردی هم که ظهور در اشاعه داره رفعیت بکنیم ازش و بزنیم به همین اشتراک در مالیت و روایات اونجا به این نحوه درش عمل بکنیم. البته اگر عرض کردم لو سلم تمامیت ظهور در این روایات در اشاعه، اونم در این اگر تمام باشه که ظاهر هم تمامه، اما اون طرف هم ظهور هست، ترجیح ظهورها مطرحه، این یک معنا. اگر اینجور گفتیم این دیگه قیاس نیست که بیایم بگیم شما آمدید در اینجا میگید شراکت در مالیت اینه اون چه که در زکات گفتید، هازا قیاسو. این قیاس نیست، این تبیین مسئله و ریشه یابی مسئله است. اگر هم قیاس باشه، لو سلم که قیاسه، قیاس منصوص الاله هست. ما در کجا در این قیاس های منصوص الاله روایاتی به این اعتباری که آمدن و فرمودن خمس بدلون عن زکات داریم؟ قیاس هم باشه قیاس منصوص الاله است، ولو این که از نظر ما قیاس نیست. اینجا اگر دو باب باشه، این روایات میرسانه که خمس و زکات دوتا باب نیست، باب واحده، ولذا در خیلی از احکام این اشتراک رو ما داریم، من باب واحد. خمس و زکات در این جهت من باب واحد. اگر بگیم نه باب واحد نیست، اینجا قیاس نیست بلکه اسراء حکم است، من موردهی و موضوعهی الى موضوع آخر، بهش میگیم تنقیح منات. اسراء حکم و تنقیح منات در فقه خیلی جاها پیش میاد و مناتش هم اینه، ملاک تنقیح منات این است که ما احراز بکنیم که مورد روایت خصوصیتی نداره که مخصوص کنه حکم را به اون باب خاص، خصوصیتی اونجا نیست. اگر عدم خصوصیت رو احراز کردیم، البته احراز من میگم، اما خیلی از آقایون میگن اینجا احتمال خصوصیت مثلا کافیست برای عدم چیز، عبرت ما احراز بگیم که طبق همه مبانی درست باشه. اگر احراز کردیم هیچ خصوصیتی در باب زکات برای این حکم نیست، مشکل برای اینکه اسراع بدیم حکم را از این موضوع به موضوع مشابه چیه؟ آیا زکات در این جهت خصوصیت داره؟ یعنی در تعلق حق زکات به این که بره رو نفس این یا مالیت الین، که اون روایات صریح در مالیت الین، خب در خمس هم همین جوره، حقیس مال ساده تعلق پیدا کرده به اموال ناس، شراکت پیدا کردن ارباب خمس با ناس، در اینجا این شراکت در مالیت باشه، خصوصیتی زکات از این جهت نداره، تنقیح منات چه اشکال داره؟ پس عنایت بفرمایید، ما در اینجا خود این روایات بدلیت روایات کارسازی است از نظر ما. این فقط روایاتی نیست که ارشاد به اجلال شأن ساده باشه، بلکه یه واقعیتی رو داره میرسانه که در اینجا خداوند برای محرومین حالا حقی قرار داده، منتها به اصطلاح این برای پیغمبر، خب فإن لله خمسه وللرسول وللقربا، این به خدا، حالا به قول ما روش نمیشه، خدا نمیخواد بگه که همون جور که برای فقرا حق قرار دادیم برای پیغمبرم قرار دادیم، اجلالا لهم آمده خمس رو قرار داده، اما نحوه شراکت نحوه تعلق که فرق نمی کنه. این جواب از اشکال اول. بله ببینید این خصوصیت شما که میفرمایید خود اون اجلال عرض کردم، ببینید اون نقطه‌ای که من عرض کردم اجلال در متن روایت ببینیم این اجلال از چه جهت ریشش چیه؟ ریشش این است که در زکات فقرا شریک میشن در اموال اغنیا، درست شد؟ حقیست خداوند قرار داده در اموال مردم برای اونها. عدم اجلال از کجا لازم میاد؟ که ساده هم مثل فقرا باشن، شریک باشن در اموال ناس، عرضم بزرگتون که و حق رو داشته و لذا جدا کرده. اوساخ ناس هم که در باب زکات گفته معید این معنا هست. ببینید هیچ تفاوتی نیست. این بدلیت میرساند که این باب خمس که ما قرار دادیم همون زکاته، همون زکاته، توجه فرمودید. اما جدا کردیم، بدل قرار دادیم. چرا؟ اجلالا لحقهم. اما ریشه یکیه. اونی که موجب عدم اجلال میشد برای ساده اشتراکشون مثل فقرا در اموال ناس بود. خیلی خوب، مورده، بیان مورده. بسیار خوب، همه حرفا اب نداره. بله، چرا؟ اونجا مولاد، ببینید اونجا چون من آمدم اینو عرض کردم، خصوصیت مورد خمس این رو اقتضا میکنه. خب همینو در زکات مولانا، همینو مگه در زکات به این همین عبارت مگه در زکات نداشتیم؟ فی کل اربعین شاتن شاتون، مگه اینو نداشتیم؟ اونجا چی میگفتیم؟ نه اجازه، اونجا اولا یک نسل نیست. ببینید ما نمونه گفتیم اونجا، مراجعه بفرمایید، اونجا نصوص متعدد اینجا داریم. بعضی از موارد زکات هست که اونجور هست، بقیه اینجوری هست. خب این در طلا، در نقره، نمیدونم در امثال اینا، اونا همه ظهور در اشاعه داره. چرا آقایون اونجا آمدن گفتن از ظهور اینها دست بر میداریم به نفع اون ظهور؟ چرا آمدن گفتن؟ اگر این معنا ممکنه، ما روایات بدلیت رو داریم در باب خمس هم، ما این حرفا رو داریم، درست شد؟ منتها در باب خمس خصوصیت مورد چون آمدن یک پنجم کسر مشا در همه موارد قرار دادن، در زکات یک کسر مشاعی نداریم در همه موارد سرایان داشته باشه. این تفاوت در حسب مورد، نه به حسب ریشه، نحوه تعلق حق که اشاعه باشه. عنایت فرمودید. این علای حال، این اشکال اول. اشکال دوم که اون اشکال هم قوی هست، که اینجا شما بیایید مبنای مالیات رو بگید، اشتراک در مالیات، خیلی خوب فرمودید، خیلی خوب. اما جواز تصرف درسته بشه؟ این قصه زوجه و شراکتش در مالیت بنا. وقتی شراکت در مالیت هم باشه حق جواز تصرف ندارن. اینجا هم باز حرفی هست و اون این که در باب زکات شارع همون جور که عرض کردیم در تقریر مبنای اشتراک در مالیت، خداوند به مقتضای روایات متعدده در باب زکات برای صاحب مال حق افراز، جدا کردن، ولایت علی تعیین زکات از بین مال خودش، این ولایت رو قرار داده، این ولایت رو قرار داده، درست شد؟ وقتی این ولایت رو قرار داده، یعنی صاحب مال میتونه بگه این زکات این مال من، درست؟ و این ولایت برای صاحب مال خداوند قائل شده، نه برای صاحب زکات. یعنی فقیر نمیتونه بیاد این کار رو بکنه، بگه نه این مال من، اون مال تو، اما صاحب مال میتونه این کار رو بکنه، درست شد؟ حالا والی عنوان ثانویه، عنایته، و ما عنوان اولی بخوایم بگیم. ببینید والی ولایتش او داستان دیگه است، واردیه. مولایی نه اون نیست، اون نیست، ما قبول نداریم، نه این در جای خودش ده، اجازه بفرمایید. نه اینکه بدهکار نسبت به حاکم شهر میشه، اونجا میگیم بدهکار میشه به فقرا، فقرا هم که هست نه شخص فقیر خاص، حیثیت توجه فرمودید به حیثیت. حالا اینا رو بگذارید در جای خودش، اینا اون که والی حق ولایت چقدر چجوره اونا بعد اون داستان دیگه است. اینو اجازه فرمایید، ما در احکام اولیه بحث میکنیم الان، اونا ثانویه. ما در اینجا این در زکات داریم، ولذا در زکات میگن که این آقا سر سال شده زکات به گندمش تعلق گرفته، به جوش تعلق گرفته، اما میتونه در اموالش تصرف بکنه. چرا؟ چون حق جدا کردن داره. و این حرف هم در باب زکات میذارن که اگر جدا هم نکرد زکات رو، آمد و تصرف کرد، خود این تصرف عملی معناش اینه که اینی که من دارم تصرف میکنم این مال زکات نیست، این از مال خودمه، این عملا این رو میرسانه. ولذا در باب زکات قائل شدن به جواز تصرف و همین مبنای مالیت. حرفی که ما داریم در باب خمس در جای خودش گفتیم، ولو مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از اعلام میفرمان اینجا روایت نداریم و درستم هست، در خمس روایتی برای افراز نداریم، برای جدا کردن نداریم، اما اینجا مشهور فقها فتاوا الی یومنا هازا این معنا هست که صاحب مال حق داره اون خمسی رو که میخواد پرداخت کنه خودش تعیین بکنه، خودش تعیین بکنه. مثلا من پول زیاد دارم تو 6 تا حسابه، تو 6 تا حسابه، خمس بهم تعلق گرفته، ارباح مکاسب. هیچ فقیهی فتوا میده که در اینجا من باید از هر بانکی هر مبلغی دارم 1/5 درآورم بدم به حاکم شهر؟ یا کسی میگه نه بنده از این حساب خمس رو حساب میکنم چقدر میشه؟ 10 میلیون میشه. از یه حساب در میارم میدم. هیچ کس میگه این خمس باطله، این دادن خمس باطله؟ این ولایت عملا در باب خمس هست، روایت نداریم و ما معتقدیم ریشه این همون باب زکاته. یعنی روایاتی که در باب زکات داریم همون روایت با سریان داره نسبت به خمس هم. چرا؟ حق مالیون للفقرا فی اموال الناس، ولذا صاحبان اموال حق دارن این مال رو خودشون جدا بکنن و بدن. در باب خمس هم داریم، در باب خمس روایت نیست اما فتوا هست و این فتوا بر همین اساسه و ریشش باز به روایات بدلیت برمیگرده که خمس بدل از زکات هست. این ارزیست که ما در اینجا داریم. بنابراین جواز تصرف از همین ناحیه پیدا میشه. بنده خمس به ارباح هم تعلق گرفته، بسیار خوب، من وقتی تعیین کردم گفتم اون حساب مخصوص اون پولو از اونجا ور میدارم میبرم، میتونم در این مال تصرف کنم؟ نه، حتی جدا هم نکردم، عملا که من میام تصرف میکنم در این مال، عمل من دلیل بر این است که فرض اینه که نیتم دارم، متدینم، نیت دارم خمس بدم، نمیخوام بخورم. الان که دارم تصرف میکنم در این مال، نیتم اینه که من اینو از سهم خودم دارم تصرف میکنم، نه از سهم ساده. همون معنایی که در زکات گفتیم عین اون معنا اینجا هم هست. چی؟ در زوجیت نمیتونم، در زوجیت نمیتونم. نه، نه، اونجا نمیتونم. حالا فردا انشالله.